بله. من خیلی مواجه شدم با این قضیه، وقتی یه نفر خود بنده رو یک طرفه نقد میکنه اصلا نمیخوام بپذیرم.
یعنی یه ذره تصور کنیم، خب این دلسوز ما هم ممکنه باشه.
نه نه، وقتی میخوایم یه نفر دیگر رو محاکمه کنیم یه جوری برخورد کنیم که اون احساس کنه من دلسوزشم. ببینید مثال میزنم، مثلا من میام اینجا یه برنامه اجرا میکنم، خب بعد عوامل برنامه میخوان یه تذکری رو به من بدن، یک شون میرسه میگه که چی اجرا کردی بابا، چه وضعی بود. اما ممکنه خیلی این اتفاق من حداقل تو رادیو معارف افتاده، میاد میگه که حاج آقا فلان مطلبتون خیلی خوب بود، فلان بیان تو این یه ایرادم تو کارتون بود. اینقدر من خودم خوشحال میشم، میگم آها ایشون داره منصفانه منو نقد میکنه. یعنی عادت کنیم وقتی میخوایم یه کسی رو نقد کنیم 4 تا 5 تا ویژگی مثبتشو اول، این به آرامش خودمون کمک میکنه. ببین من وقتی میخوام به خانومم یه انتقادی بکنم، وقتی فقط عیبارو دیدم دیگه اصلا خود شخصیت خانومم تو ذهن من تیره میشه.
شیوه نقدمون باید درست باشه دیگه. حالا
بله گفته... حتی قبل از نقد کردن شیوه نگاهمون به شخصیت طرف، این درست مثبت نگری رو در عین نقادی رعایت کنیم. یکی دیگه از راهکارهای نجات از محاکمه دیگران روایت داریم، میگه امیرالمومنین سلام میگه من تعجب میکنم از کسی که مدام تو پوستین این و اون افتاده و عیبهای این و اون رو جمع میکنه در حالی که خودش پر عیبه.
بله.
از غیبت کردن اجتناب کنیم، از حسادت اجتناب کنیم، از تو پوستین این و اون افتادن اجتناب کنیم و عیبهای خودمون رو بنویسیم هر وقت خواستیم. من یه موقعی مثلا نشستن دوستان یه انتقادی دارن از یک کسی میکنن، یه دفعه میترسم میگم خدای نکنه همین عیب با منم دارم، یا خدای نکنه بعدها بهش مبتلا بشم، الان ندارم.
بله.
ولی ممکنه، بعید نیست که انسان خب ممکنه بعدها، یعنی این احتمال همیشه بدیم. در روایات هست که کسی که یه کسی رو سرزنش میکنه به خاطر عیبش و او رو تمسخر میکنه، این از دنیا نمیره مگه اینکه به اون عیبه گرفتار
بشه.
بله. خب اینها رو اگه ما مد نظر نگیریم چه اتفاقاتی برای ما میفته؟ میشیم یه آدمی که دائم دیگران تحت محاکمه ما هستن.
بله. متشکرم حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظمی، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی، و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم خیلی ممنون و متشکرم که پیامک ارسال میکنید به 3553. نوشتن بهش میگم از محبت خارها گل میشود. عباس از اصفهان در پاسخ به این سوال ما که اگه بخواید یه نفر رو به بخشیدن دعوت کنید بهش چی میگین. احمد صادقی از کلاله نوشتن بهش میگم ببخش، اگه قانع نشد براش دلیل میارم که قانع بشه تا ازم بگذره. و خانم محبوبه غفوریان از مشهد مقدس نوشتن برکه به رود گفت چقدر تو زیبایی، رود گفت چون گذشتم. خیلی ممنون، متشکرم از همراهیتون، از پیامکایی که ارسال میکنید به 3553. امیدوارم روزی که آغاز کردیم روزی باشه سراسر خیر و برکت برامون، بدون غر زدن، بدون نق زدن، خوشبین باشیم به همه چی و سرشار از اخلاق نیکو باشیم.
حدیث زندگی. امام علی علیه السلام فرمودند خوش اخلاقی در 3 چیز است: دوری کردن از حرام، طلب حلال و فراهم آوردن آسایش و رفاه برای خانواده. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
بعضی فکر میکنن که مثلا اگر کسی دیگه مقصر باشه رفع مسئولیت از این خانواده میشه، از اون شخص میخونه. همه تو خانواده میشه شرکت تضامنی میمونه، همه مسئولن، فرق نمیکنه هر کسی به اصطلاح یه اشتباهی بکنه، من گردن همشونو میگیره. مشکلش باید کلی حل بشه، اگر نه مقصر عرض کردم، مقصر شناختن مشکلی حل نمیکنه، مشکل رو باید حل کرد تا مقصرم خود به خود حل میشه.
شاید خب بعضی وقت آره منم خب مقصر میشم، زیاد سعی میکنم تو جمعی نباشم که مقصر باشم، سعی میکنم زیاد حرف نزنم یا کاری نکنم که کسی ازم ناراحت بشه.
ما انسان های کامل نیستیم قطعا، پیش اومده، ولی به نسبت آگاهی که پیدا کردیم فهمیدیم که نه، همه تقصیرها نمیتونه گردن یه نفر باشه. قطعا اگر یه نزاعی یا دعوایی شکل میگیره همه آدم ها صحیح من، نمیشه یه نفر صد باشه یه نفر صفر.
خودم که تو زندگی خودم میبینم، تو زندگی مشترکم بیشتر خودم گذشت داشتم.
بحث و گفتگو بیشتر ما تو خانواده‌مون جاریه، ولی باید بحث و گفتگو کنیم و اشکالات رو رفع کنیم، ولی در صدد محکوم کردن کسی نیستیم ما.
گذشت و مهربانی و محبت زهبت بنای ماندگار سازگاری در این بنیان خانواده، همیشه راز و رمز زندگانی، رفیقان و صمیمی، زوج خوشبخت در آن خانه که خوشرویی و شادی.
سلام میکنم به همه شما خانواده های ایرانی عزیزی که برنامه سلام زندگی رو میشنوید از رادیو معارف، و ممنونم که این لحظه ها همراه ما هستید. ساعت 10:07 است دوستان عزیز. با حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظمی گفتگو میکنیم، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی، و یه سرفصلی رو گفتن چگونه از شر محاکمه شدن دیگران خلاص بشیم.
محاکمه کردن دیگران
خلاص بشیم. یکی دو مورد رو گفتین دیگه، اینکه خودمون رو مورد محاسبه قرار بدیم و محاکمه کنیم خودمون رو،
مثبت نگر باشیم،
شیوه نقدمون هم درست باشه دیگه.
یکی از راهکارهای نجات از این محاکمه‌گری مدام و قضاوت‌ها و انداختن مسئولیت گردن دیگران اینه که ببینیم چند بار تا از این قضیه نتیجه گرفتیم. آیا جز این بوده که هر نتیجه گرفتیم نتیجه منفی بوده؟ از بچگی یادمونه نمره که نمی آوردیم گردن معلم می داختیم، نمی گفتیم من نمره نیاوردم، گفتیم معلم بهم نمره نداده. یادمه وقتی مشکل مالی پیدا میکردیم گفتیم بابای ما ارث برای ما نذاشت، یعنی گردن پدرمون مینداختیم. بعد من این چند وقت پیش رفته بودم توی مغازه یه جنسی رو میخواستم، همینطور که وایستاده بودیم اون طرف خیابون پلیس داشت یه خودرویی رو جریمه میکرد. من دیدم که این کسی که مشتری اومده در این مغازه این صاحب اون ماش، شروع کرد فحش دادن و بد و بیرا گفتن به این پلیسه. بعد رفت ماشینش رو جابجا کرد، اتفاقا پلیس هم جریمش نکرد، اومد یقش رو گرفتم، نه فیزیکی ها، یعنی مثل به همون سیره امام هادی علیه السلام که به این بنده خدا گفت چرا مقصر دیگران. من بهش گفتم بنده خدا تو برای چی این کارو کردی؟ تو ماشین تو بجا پارک کردی، پلیس داره وظیفه‌ش انجام میده، تو برای چی داری به ایشون توهین میکنی؟ بعد خودش پذیرفت، خیلی راحت پذیرفت، حالا نمیدونم من خیلی تند گفتم یا اون خیلی راحت پذیرفت، گفت راست میگی، خب من ماشینمو بد پارک کردم، چرا من به اون دارم دری بری میگم؟ اصلا ما عادت کردیم. من
جبهه در مقابل این مامورای راهنمای رانندگی بنده خدا همیشه داریم میگه.
آقای محمدی من یه جمله بگم شاید این به آرامش جریمه شوندگان کمک کنه. من هر وقت جریمه میشم، اولا من تا حالا برای پارک جریمه نشد، ممکنه برای سرعت یا مثلا این چیزا بوده، خب عجله داشتم. یا من هر وقت جریمه میشم میگم اگه این آقا منو جریمه نمیکرد من اصلاح نمیشد.
درست.
یا ممکن بود یه اتفاق بدتری برام میافت.
یعنی رفتارهای پرخطر زیاد داشت.
60 تومن 100 تومن آدم جریمه شده. ممکن بود همینجا اگر ایشون نگهت نمیداشت،
همین 10 دقیقه‌ای که موندید معطل.
همین 10 دقیقه. یه نمونهشو بگم، من همین دفعه که داشتم میومدم از
اصفهان
یه اتفاق افتاد، نزدیک 30-40 ثانیه من توقف کردم.
بله.
یعنی گوشی موبایلم زنگ زد، گفتم بذار این دفعه رو رعایت کنم. یه بار تو عمرم رعایت یه کناری زدم و گوشیم شاید بیش از 40 ثانیه نشد.
درسته.
حرکت کردیم، اومدیم نزدیک 5-6 کیلومتر جلوتر که افتادیم تو سرعت مثلا 110 تا، قشنگ با فاصله 40 ثانیه جلوی من که من تمام صحنه رو دیدم، یه سگ اومد توی خیابون، یه سمندی به ایست، سپر و رادیاتور و همه چیزش له له شد، که ما اگه این 30-40 ثانیه ما جامون برعکس بود، یعنی من جلوتر بود. نمیخوام خرافاتی بشم ها، ولی میگم
ممکن بود
این اتفاق برای من بیفته. خب ببینید حرف اینه، چرا ما عادت کردیم؟ ما چه نتیجه گرفتیم؟ هیچ وقت نتیجه مثبتی نگرفت. آقا جان تو رانندگی همینطور، تو جاهای دیگه همینطور، ما کوتاهی کردیم، یه اتفاق برامون افتاده، حالا همه مقصرن غیر
خودم
من. یعنی حتی تو انتخاب همسر حواسش رو جمع نکرده، بعد همسر بدی گیرش اومده، بعد حالا همه رو مقصر میدونه که آقا مادرم این کارو کرد، اون یکی این کارو کرد، این یکی اون کارو
گفت دیگه. خود کرده را تدبیر نیست.
تدبیر من یه موقعی به یه بنده خدایی میگفتم شما چرا واسطه ازدواج نمیشی؟ مثلا شما میدونی که دختر عمو دختر خوبیه، مثلا فلان دوستتم دنباله، آره. مثلا چرا معرفی نمی گفت میدونی شمیه. اگه خوب شد نمیگه فلانی معرفی کرد، اگه بد شد میگه فلانی. میگه کار فلانی. ببینیم ما انقدر اینطوری برخورد کردیم، نتیجه این شده که دیگه جرأت نمیکنیم بعضی کارهای خیر رو انجام بدیم.
درسته.
آره.
پس این که اصلا از محاکمه کردن دیگران چه نتیجه‌ای تا حالا گرفتیم، و خیلی همون هم جوابمون به این سوال اینه که نتیجه خوبی هم نگرفتیم، یعنی همیشه چه بس یه وقتایی برعکس هم شده، یعنی بله، بدتر شده.
بله.
متشکرم، ممنون و سپاسگزارم از شما دوستان. چند تا از این پیامک‌ها رو بخونم، خیلی جالبن. نوشتن که شماره 935-98-41 در پاسخ به سوال ما که اگه بخواین یه نفر رو ببخشین و به بخشیدن دعوتش کنید چی بهش میگید؟ نوشتن اگه کسی بره رو مخم، یکی چپ یکی راست میزنم بهش و خدا نگهدار، دراز به دراز خوابیده طرف رو زمین. 917-45 نوشتن پیشونیشو میبوسم و ازش عذرخواهی میکنم، اگه نپذیرفت جای ماچ رو پس میگیرم. آره. و 936-42-15 نوشتن با یه چماق میستم بالای سرش و میگم ببخش تا مجبور نشم به بخشیدن دعوتت کنم. احتمالا این روش خوب جواب بده، این جمله اصلا جمله یه که مجبوره جواب بده خلاصه. و علاءالدین نوشتن بیخ گلوشو میگیرم بهش میگم میبخشی یا نه، به قول طرف میبخشی یا میبخشی. خیلی ممنونم. بریم یکم جدی یکم شوخی رو بشنویم.
یکم جدی
یکم شوخی بابا جان.
سلام، امروز هم میخواییم از جستجوی مقصر توی خونه با هم صحبت کنیم. بعضی وقتا به نظر میرسه بعضی از ما دوچار خود کم مقصر بینی هستیم.
تیمور. چرا با مامانم اینقدر بد تلفنی صحبت کردی هان؟ چرا؟
برای اینکه تو هم دیروز با بابام بد حرف زدی.
وا چه ربطی داره؟ اصلا من بد حرف نزدم. خب بابات خودش تیک انداخت.
بله، مامان جنابالی هم خوشبختانه دارای رکورد 5 متلک بر دقیقه هستن.
ای نه بله. خیر، بابای شما یه تیکه های میدازه.
مادرتون با زبان شیرین شمچی نیش میزنه خانو.
من عروس خوبی هم،
از هر سه جمله سه تا تیکه توشه.
باید
یه دیکشنری باید برش بیاریم خانو.
هیچی نمیگم. فهمیدم معنی اصطلاح خود کم مقصر بینی دقیقا یعنی چی. آقای راوی، فرهنگستان زبان فارسی کی بودی تو؟
جای اوقات این دنبال مقصر گشتنا تا سالها زوجین رو همراهی میکنه.
تیمور، یادت اون سال کرونا اومد چقدر اذیت شدیم؟ ببین نگاه کن به این زودی 50 سال گذشته.
آری چقدر الکل و اتانول و اتیلن و وایتز زدیم به این برون بر. بعد گذشت، ولی گذشت.
یادت بابات با من بعد حرف زد، بعد تو گفتی مقصر تو بودی و تقصیر تو بوده و خلاصه یه هفته با هم حرف نزدی.
یادمه، همین الان جلوی چشمه. چقدر این مامانت به من چی چنداخت نوشه.
ای بابا حالا چه گذشت. خدا بیا مازتشون. ولی همش تقصیر سیر بابات بود.
نور به قبرشون بباره خانوم، خدا رحمتشون کنه. اما مامانت مقصر اول آخری قضیه است.
میگم چه تیمور، پاشو اون لیوان رو بیار، دندو مصنویامون رو بذاریم، اینجوری نمیشه مقصر رو پیدا کرد. پاشو
موافقم، فقط میشه اون بار یعنی اون مصنوعی من اشتباه بر نداری شما اون که گوشه از کره خورده دنین آسی بالا سمت چه اون واسه منی
باشه بابا باشه
آره.
اون مال توه این مال تو باشه اما ببین تو این مور
آلی.
بابات مقصر
ببینم این دنین من بود خدا رحمت کنه مادر چیکه انداز شما رو خدا رحمتش کنه نور به قبلش بباره
یعنی امید به زندگی رو بعد از آقای تیمور یاد گرفت 50 سال بعد کرونا زنده هنوز اینا خیلی متشکرم ممنون که همراهمون هستید همه این ترفندها رو به کار میگیریم برای اینکه لحظاتی خنده بر روی لبان شما شنوندگان گرامی بنشینه و ما سبب خوشحالی شما باشیم در برنامه سلام زندگی 10:16 و ادامه گفتگوی ما با حجت الاسلام و مستمین محمد کاظمی کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی
داشتیم راهکارهای نجات از این محاکمه کردن دیگران رو میگفتیم
بله
این نمایش رو من یه نکته رو بگم خواهش میکنم کش ندید قضیه رو یعنی تو قضیه خرید طلا یه اتفاق افتاده تو قضیه جهاز یه اتفاق افتاده اصلا اون بنده خدا به رحمت خدا رفته هنوز که هنوز اینا درگیر اون اختلاف اولیه هستن بچه هاشون بزرگ شدن حتی مثلا میبینی که دخترش سر سفره عقد این بر میگرده شوهرش رو بکشونه یه جایی در مورد سر سفره عقد خودشون اونجا بگه یادت مادرت با من چه کرد بابا بل کن دیگه الان داری یه دختر شوهر من اون کارا با دخترم نمی کنم حالا میخواد الان بروخه شوهرش بکشه که مادرت یه کاری با من کرده من اون کارا با دخترم نمی کنم یا با پسرم نمی کنم یا با عروسم نمی... خب این خیلی مهمه که ما این گذشت داشته باشیم اینو کشش ندیم اما یکی دیگر از راهکارهای نجات از محاکمه دیگران اینه که مگه شما دوست ندارید وقتی با یک کسی برخورد میکنید او از دیدن شما خوشحال بشود
بله
وقتی شما عادت دارید مدام دیگران را محاکمه میکنید مفهومش این است که دیگران از دیدن شما ترسناک میشوند از دیدن شما احساس نفرت پیدا میکنن احساس بله. خوبی بهشون دست نمیده چون میگن باز این اومد خودتون رو آماده کنید
آره
بله این خیلی مهمه
بردارید که
توی یکی از این تبلیغات تلویزیونی حالا یه کسی اسمشو گذاشتن عمه بعد ظاهرن یه شوینده است بعد این میاد اصلا اینا میدونن که اینها این طوریه این مدلیه واقعا تو دوست داری یه همچین شخصیتی ازت تو خانواده معرفی بشه خب اگه دوست نداری پس این صفتو بذار کنار یکی دیگه هم دردی کردنه
بله.
آقا یه بارم خودتو بذار جای طرف مقابله به هر حال یه اتفاق افتاده یه طوری شده یه لحظه خودتو بذار جای اون طرف ببین تو بودی شاید بدتر از این عمل میکردی تو همین شرایط مساوی
بله.
یکی دیگر از راهکارها اینه که قرآن میگه تمام اعضای خانواده جان واحدن خلق لکم من انفسکم
بله.
یعنی همسر تو از جان توست یعنی عیب من عیب همسرم عیب همسرم عیب منه
درسته.
وقتی اینجوری تلقی کردم دیگه او رو محاکمه نمی کنم دیگه دنبال اینم که این مسئله رو چجوری حل کنم نه اینکه محاکمه کنم آقا تو فلان آقا تو به ما نه این اتفاق نمی افته تو زندگی ما اصلا علت این که ما همدیگر رو محاکمه می کنیم اینه که تو اون طرف جوبی من این طرف جوبم ببینید تو این برنامه‌ای که ما داریم الان ارائه میدیم خداییش اگه شنوندگان یه انتقادی به ما بکنن من نمیگم آقای محمدی بد اجرا کرد آقای محمدی بگه کاظمی بد اجرا کرد نه ما یه تیمیم اگه این کار بد در اومد
به ضرر همه تیم
ما دیگه. این تیم کارشو خوب انجام نداده
بله
عزیز من تو شما یه خانواده اید من تعجب میکنم که بعضی از آقایون میان بیرون از خونه به همکارش گله خانومش رو میکنه من یه سوال دارم آقایی که داری به همکارت گله خانومتو میکنی تو قراره با همکارت زندگی کنی یا با خانومت جفت تو کیه همکارت یا خانومت تو با همکارت از جان واحده ای طبق آیه قرآن یا با خانومت
الان تو اوضاع امروز که این شکلی نیستی که با اون همکاره بیشتر زندگی
آفرین خب این چرا اینطوری شدیم ما چرا به این نقطه رسیدیم؟ بعضی موقع نگاه میکنی از همینجا استارت میخوره یواش یواش فاصله گرفتن اعضای خانواده از هم دیگه.
درسته.
خب نباید بذاریم این فضا به وجود. ما تمام اعضای خانواده از جان واحده هستیم. باید عیب همدیگه رو بپوشونیم. باید
دیروز هم اشاره کردیم به اینکه حفظ اسرار خانواده در
لباس. قرآن میگه لباس. لباسی که ویژگیش همینه.
بله.
که عیب طرف رو میپوشونه. از اون طرف طرف رو تو سرما گرم میکنه. تو گرما خنک میکنه. یعنی لباس بر اساس متناسب با ما خودش رو تنظیم میکنه. تو گرما لباس نازکتر میپوشیم، توی سرما لباس. ما باید متناسب با ویژگی‌های همدیگه با همدیگه برخورد کنیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم دوستان. بخونم بازم از پیامک‌های شما شنوندگان گرامی. آقای سید پیمان رمضانی از خوزستان نوشتن: اگر کسی مرا بازجویی و نصیحت کند و آن شخص از فامیل نزدیک و عزیز آن بنده باشد، اصلا ناراحت نمیشم، ولی اگر بازجویی و محاکمه از طرف هر کسی باشد و در جمع باشد، خیلی ناراحت و عصبانی میشوم. متشکرم، انشاءالله حال خوزستانی ها خوب باشه این روزها. و خانم درگاهی از زنجان نوشتن: گاهی برای رها شدن از زخم های زندگی باید بخشید و گذشت. میدانم که بخشیدن کسانی که از آنها زخم خورده ایم سخت ترین کار دنیاست، ولی تا زمانی که هر صبح چشمان خود را با کینه باز کنیم و آدم های خاطرات تلخ را زنده نگه داریم و در ذهن خود هر روز محاکمهشان کنیم، رنگ آرامش را نخواهیم دید. گاه چشمها را باید بست و از کنار تمام بد بودنها گذشت. خیلی متشکر، ممنون. بریم یک پیام دلنشین بشنویم از سرکار خانم تختی در پیام زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر همه شما عزیزان شنونده. یکی از بزرگترین فضائل اخلاقی که رسیدن به اون کار آسونی هم نیست، عفو و گذشت در زمان قدرت. سبک زندگی انبیا و اولیاء خدا همیشه این بوده که گذشته ها رو با آب عفو شستشو بدن و بدیه ها رو با خوبی ها پاسخ بدن. یعنی مصداق کامل آیه قرآن کریم بودن که دستور میده که ادفع بالتی هی احسن. میبینیم عده‌ای از مردم هستن که کینه ها رو در سینه های خودشون پنهان میکنن و منتظر روزی هستن که انتقام بگیرن، و آیات و روایات ما هم مملو از بیان فضیلت عفو و نکوهش روح انتقام جوییه. در روایتی از رسول خدا اومده که فرمودن زمانی که روز قیامت به پا میشه، ندا دهنده ای در صحرای محشر صدا میزنه، هر کس اجرش با خداست وارد بهش بشه. گفته میشه چه کسی اجرش با خداست؟ صدا میزنن: فیقال العافون عن الناس فیدخلون الجنه به غیر حساب. در پاسخ میاد که اونها کسانی هستن که مردم رو عفو میکنن، کینه های درونی وجودمون رو تبدیل به مهربانی و عفو و محبت و گذشت و همدلی کنیم انشاءالله. صلی علی النبی و تبسم دن نبی تبسم و تبسم دن نبی تبسم اللهم صلی علی صلی علی النبی و تبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه.
دوستان عزیز، ازتون خواستیم برام بگید اگه بخواین یه نفر رو به بخشیدن دعوت کنید چی بهش میگید؟ حلوين والله ما شاء الله. و شما این گونه پاسخ دادید:
یکی اون بخشندگی که اول میام مثلا بهش میگم که آره سر این مسئله خب منم مثلا بخشیدم، میام از بخشش و اینا رو براش میگم که بگذر دنیا ارزش نداره، بعدش هم این از بخشش. و دوم سوالی که استاد فرمودن این هم همین که خیلی از محاکمه ها خودمون تحصیل داریم، و من خودم خیلی از محاکمه بعدش خودم سرزنش کردم که اگه من این کارو نمی کردم خب محاکمه نمی شدم طبیعتا. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
آقای سیروس خجسته‌زاد از زیل قشقایی شهر سمیروم نوشتن بخشش از بزرگان است و من خواهش میکنم برای رضای خدا و امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف مرا ببخشی.
من حقیر در یک محیطی زندگی میکنم که واقعا بچه های من اذیت کردن، فقط به خاطر اینکه من با بچه هام بودم، از نظر دین ایمان مربی قرآن هستم، با اینا کار میکردم و تو درسشون تو تمام برنامه هاشون وقت تلف نمیکردم با همسایه ها باشم و اینا، بعد بچه های من واقعا تو این محیط سختی کشیدن و من گذشت کردم. حالا اگر کسی دیگه ای بود واقعا اکثر من نشون میداد، چون واقعا تدبر در قرآن میکردم.
915-82-23 نوشتن تمام این دوستان که حرفای قشنگ میزنند به پای عمل که میرسند 180 درجه تغییر میکنند.
توجه داشته باشیم که طبق آموزه های دینی ما هر روز از عمر ما جسدانه محاسبه میشه. خب اگر هر روز دل یه نفر رو بشکنیم، درباره یه نفر قضاوت کنیم، به کسی تهمت بزنیم، هر روز با یه نفر دعوا بکنیم، واقعا به نظر شما از اعمال خوب اون روزهای ما، یا بهتر بگم اعمال خوب هر روز ما مثل عبادت های ما، چیزی برامون باقی میمونه یا به پرونده اون اشخاص منتقل میشه؟ به نظر من دستمون خالی میمونه. پس تلاش کنیم اخلاق ما هر روز بهتر و ملایمتر بشه و مهربانی و صبر رو هر لحظه داشته باشیم در حق دیگران.
آینه مهر دل عاشقا پر از شور، نفس سفید با گل، تپش پنجره با
سلام. زندگی چمن پر از گل شقایق
و سبز و شاد و خرم از ترنم حقایق.
سلام، هرچه هست خود سرود جاودانه است.
سلام، زندگی همان تراوت دقایق است.
دل ما آینه مهره، دل عاشقا پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور، تپش پنجره با نور.
سه‌شنبه ها، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها برنامه سلام زندگی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه و این لحظه ها ما با حجت الاسلام والمسلمین جناب کاظمی همراه هستیم. آقای کاظمی، توی پیامک ها جالب بودیم، پیامکی که خوندم، آخرین پیامک 915-82-23 دوست عزیزمون که برنامه همونو گوش میده محاکمه کردن همه شهر، نوشتن تمام این دوستان که حرف قشنگ میزنن به پای عمل که میرسن 180 درجه تغییر میکنن. من اجازه میخوام این 180 درجه رو بکنم 360 درجه.
میره همون
درست میشه بکنم. متشکرم در خدمتی.
اگه اجازه بدید آقای محمدی من یکم عصبانی بشم.
بله، با من که نه،
با حالا میگم با کی. بله آقا، به کی قسم بخورم؟ تو اجازه نداری زن و فرزندت رو مورد محاکمه قرار بدی، بعد تو قرن 21 توی این اوضاعی که اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده، بعد تو بری خونه دست به کتک بشی؟ باورت میشه آقای محمدی؟ هنوز که هنوز ما مراجعه،
من باورم نمیشه واقعا، این که نمیتونم قبول کنم. این زدن امروز یعنی چی؟
اصلا من تو مراجعاتم وقتی میبینم شاخت، بعد خدای نکرده این کسم اهل نماز باشه، چه اتفاقی میفته؟ این بچه کافر نشه خیلی حرفه. بعد تو اجازه نداری، حتی من شنیدم فرزندی که پدرش رو محاکمه میکنه، بعضی حرفا رو از رادیو نمیشه بزنی، وقتی میاد طرف در دل میکنه. من روزکارم میرم تا یه کاری یه کیسی ببرم سر کار، بعد میام خونه پسرم میاد دم در وای میسه که چرا سر کار نرفتی امروز، یا برعکسش پدری که میگه من وقتی میخوام برم مدرسه، دختره میگه من وقتی میخوام برم مدرسه پدرم تعقیبم میکنه. بعد یه جورایی به تمام اعضای خانواده مشکوک فلان درما. آقا خواهش میکنم خودتو درمان کن. آقا به خدا هیچ جای دین ما اینجور توصیه ها نشده که تو اینطوری با زن و بچت برخورد کنی، اینطوری با شوهرت برخورد کنی، اینطوری با پدر و مادرت برخورد کنی.
میگفت هم دادگاه هم اجرای احکام، هر دوتون رو با هم میگیره.
من تو این برنامه این دفعه نخواستم درد دل مردم رو بکشم. اگه 4 جمله این الان دارم آخر کار میگم که داری میری، اگه روز اول اینا رو گفته بودم باور کنید تلفن های میشد که آقا چرا بابای من اینجوری برخورد میکنه، چرا مادر من اینجوری چرا همسر من اینجوری برخورد، چرا فرزند من با من داره اینطوری برخورد میکنه. خب اینها چرا ما داریم اینطوری همدیگه رو اذیت میکنیم؟